هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه، بعضن جوانان امروزه به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند. آیا خیال پردازی کار خوب است یا خیر؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند، در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس انجام دادم. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که چرا بعض جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند، عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند چه خواهد بود و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج باید کدام مراحل را مد نظر گرفت؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان متخصص یورولوژی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعضی ها به این باورند که خیال پردازی خوب است تا زمانی که مفید واقع شود. خیال پردازی حد و اندازه ای دارد. داشتن رویا و یا به قول بعضی ها خیال پردازی یکی از مکانیزم های دفاعی بدن است که اگر به جا و درست استفاده شود مفید و کارآمد خواهد بود. اگر هم نادرست استفاده شود می تواند مخرب باشد. بعضن جوانان همیشه خیال بافی می کنند و در زندگی به جای عمل کردن فقط خیال و رویا می بینند. شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون های خصوصی استاد است. او می گوید هر هدف ابتدا از یک رویا و یک خیال آغاز می شود.
هر هدف ابتدا میگن که یک رویاست، نه یک خیال است در ذهن ایجاد میشه. تا یک خیال رویا نباشه و به واقعیت نمیپیونده. زیادتر کسا هستن که هدف دارن، خیال پردازی میکنن و به مو اهداف و خیالای خود را میرسانن. ولی بعضی کسا هستن، بعضی جوانهای هستن که خیال پردازی میکنن، خود به اونمو جایگاه میرسانن، یعنی با آسمان ها پرواز میکنن ولی خودشون کوشش نمیکنن، خودشون تلاش نمیکنن، مثل سنگ و سنگین در یک جای نشستن. خصوصا کسایی که زیادتر کسا را میدیم، زیادتر جوانا را دیدیم که در فامیلا هستن، خودشان هنوز مثلا دوره تحصیلشان است، خیال پردازی میکنن که من وظیفه بگیرم، من اینجا باید کار کنم، اینجا باید برسم، یا مثلا اینقدر امکانات در اختیار داشته باشم، ولی در جریان تحصیل خود درس نمیخونن، کوشش نمیکنن، هدف نمیداشته باشن.
شبنم نعیمی همچنان میافزاید خیال پردازی در زندگی جوانان خیلی خوب است، اما به شرط این که راهی باشد که هر لحظه ما را به هدفمان نزدیک کرده و بالاخره برساند.
رویاهای ما، خیالهای ما را از دنیای واقعی به یک دنیای مجازی، به یک دنیای تخیلات میرسانه. که زیادتر جوانایی که درک و بیشتر فهم بیشتر نداشته باشن، فامیلا هم در این بخش کار نکنن، جوانا را، اونو کسایی که خیال پرداز هستن، اون امکانات را که میبینن پیش خود خرد میشن که ما چرا اینطور امکانات نداریم. در حالی که اگر به مسائل خیال پردازی توجه نداشته باشن ولی هدف پیش خود داشته باشن، به خاطر رسیدن به هدف خود خیال پردازی کنن، این خوبتر است. ولی خیالاتی بودن یا خیال پردازی کردن ولی به خاطر از اون خیال کوشش نکردن، تلاش نکردن، باعث از این میشه که یک جوان خودش یک روز دوباره به زمین بخوره و اونمون فکرهایی که داشته، اونمون موضوعاتی که بوده، خودش شد یک انسان بدون انگیزه بسازه. و فکر کردن، خیال پردازی کردن خوب است، ولی نه به این که ما خیال پردازی کنیم ولی به خاطر رسیدن به خیال وازش کار یا هیچ تلاش نداشته باش.
سمی احمدی میگوید هر کار از یک فکر و خیال آغاز می شود و اگر نتوانیم خیالات خود را عملی بسازیم پس به جایی نخواهیم رسید.
هر کار از یک فکر و خیال شروع میشه. وقتی ما بتونیم خیال پرداز خوب باشیم طبعا کارهای بسیار خوب هم انجام میدیم. فقط ما نیاز داریم که روی کاغذ بیاریم پلانهای خود، خیالات خود، فکرهای خود روی کاغذ بیاریم، ببینیم که چقدر عملی است در شرایط فعلی، در جامعه‌ای که زندگی میکنیم. و کسایی که کوشش میکنن فقط خیال پردازی کنن، در خیال خود درس میخوانن، وظیفه میگیرن، این بالاخره به ناکجا آباد ختم میشه. چرا که اگر خیالات خود، فکرهای خود ما روی کاغذ نبریم، ما نمیتونیم او رو عملی بسازیم، ما نمیتونیم برش زمینه عملی شدن فراهم بسازیم.
خیال پردازی جنبه های مثبت و منفی دارد. دیبا فرهمند فعال حقوق زن به این عقیده است. او میگوید جوانان باید در زندگی هدف داشته باشند و خیالات را که در سر دارند جامعه عمل پوشانیده و خود را به اهدافشان برسانند.
میزان خیال پردازیشان اندک باشه نگران کننده نیست و اگر میزان خیال پردازی در جوانان بیشتر باشه این باید جلوگیری شوه، و چون که خیال بافی میتواند جنبه های مثبت هم داشته باشد، یعنی امو ابعاد منفی و افراطی از او بیشتر میباشد و میتواند که به سلامت روح و روان انسان آسیب برسانه. احتمال این که از مسیر درست جوانان دور میسازه. باید چی کارهایی را باید بکنیم که تا جلوگیری شود از این خیال بافی که ما باید در هر کار هدف داشته باشیم.
دوستان گرامی، بعضن جوانان امروزه به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند. آیا خیال پردازی کار خوب است یا خیر؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند در آینده با کدام مشکلات روبرو خواهند شد و راه حل چیست؟ چگونه می توان به خیالات خود جامعه عمل پوشانید؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید اسمت هاشمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که بعضی جوان ها بسیار خیال پرداز هستن، آیا این خیال پردازی مفید واقع میشه یا نه؟
خیال پردازی باید باشه. اگر ما یک اتفاق را در ذهن خود خیال پردازی نکنم، قبل از قبل او را در ذهن خود نیاورم، ما به او جامعه عمل پوشانده نمیتونم. یعنی در قدم نخست خوب است که ما مثلا در ذهن خود در مورد یک موضوع خیال پردازی بکنیم، حالا کار داشته باشیم، بزرگ بزرگ رویاهای بزرگ بزرگ داشته باشیم و همش حرفا را بگیم و تصویر سازی بکنیم تا به او برسیم. اولا خیال پردازی خوب است، اما امروز در جامعه ما بیشتر از جوانان عزیز ما تمرکز و حالا تعمق روی کارهای دارن که اصلا دیگه ما را نمیتونیم بگیم که جامعه عمل پوشیده. یعنی میخوایم بیان بکنم اگر حرف ما با عمل ما مطابقت نداشت، بدانیم که این حرف ما در حد یک حرف است. ما اگر بیان میکنم، خیال پردازی میکنم، باید نتیجه هم بگیرم. وقت نتیجه نمیگیرم، خب این در حد یک حرف است، این خب دیگه کار برای ما کردن نمیتونم. باید عزیزایی که اینا خیال پرداز هستن در عمل به اثبات برسانند. پس خوب است که ما باید اصلاح بکنیم، یعنی فرق را باید درک بکنیم. اما اگر ما بیشتر بسازیم و بیشتر اگر عمل هم نبکنیم، بسیار چیز خطرناکه هست، چون ما را از زندگی واقعی ما دور میکنند.
خب استاد، میشه بگوین که جوانایی که زیاد خیال پردازی میکنن و همیشه رویا میبینن در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب باید برز برسنم برای کسانی که بالاخره در زندگی عمل ندارن و فقط خیال پردازی میکنن و همش در فکر خود هستن و اصلا در عمل چیزی از اونا ما نمیبینیم. ما بیشتر از عزیزان خود را داریم که حرف زیاد میزنن که من مثلا به این مقام میرسم، من این کار انجام میتونم، من این عمل کردم داشته باشم، من این کارو میکنم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم، این کارا، شب و روز حرفش آن همیس، ولیکن در عمل هیچ چیز از اونا ما نمیبینیم. چرا؟ چون اونا دائم با افکار خود هستن. افکار من و شما دقیقا باید با عمل ما تطابق داشته باشه. من فکرم ایست که باید زبان انگلیسی را مثلا صنفش آغاز بکنم، یاد بگیرم، باید برم دیگه دنبالش. اینه که در ذهن خود داشته باشم. اگر عزیزان ما اینی مشکلات را دارن و برای راه حلش کار انجام نمیتن، این را مطمئن باشن که در زندگی با مشکلات گوناگون روبرو میشن. اولین مشکلشان این هست که اونا ترس پیدا میکنن، از اجتماع، از همه چیز میترسن. دومین مشکل اضطراب پیدا میکنن، اونا استرس پیدا میکنن، مادر امراض از استرس، وقتی استرس پیدا کرد کردن خب قطعا به هیچ مقامی نمیتونن اونا در زندگی دست پیدا بکنن.
خب استاد، رای حل چیست؟
اولین رای حل همیست که ما بیایم خود را بشناسیم، از خود یک شناخت حاصل بکنیم که ما کی هستیم. وقت خود را شناختیم، توانایی های خود را میشناسیم. وقتی ما توانایی های خود را شناختم، قطعا میتونم کار انجام بتم و سود ما باشه و ما را به اهدافم برساند. و همچنان بیایم از خدای خود، از کسی که ما را خلق کرده، از خالق این جهان، از خالق خود آشنایی حاصل بکنیم و بالاخره راه حل هایی که او گفته در قرآن عظیم شان او را عملی بکنیم به شکل واقعیش. و همچنان بیایم یک مقدار توقع را کم بکنیم، انتظارات از دیگران نداشته باشیم و اعتماد به نفس داشته باشیم، بالای خود باور داشته باشیم، عزت نفس داشته باشیم، خود را دوست داشته باشیم، اول خود، دوم خود، سوم دیگران، خود محور نباشیم، خود بین نباشیم، خود شفته نباشیم، خود خوا باشیم، برای خود بخواهیم، ولی هیچگاه به دیگران هم توهین نکنیم و حق و حقوق دیگران هم پایمال نکنیم. و در آخر میخوایم بیان بکنم که کوشش بکنیم خود ما باشیم، وقت خود ما بودیم، از دیگران تقلید نکردیم، قطعا میتوانیم کارهای خود را عملی بکنیم و به شکل دقیقی در زندگی موفق و پیروز باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاقایم دو تایم بخی دوازه را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف یازده مکتب از اونمون ماش 3.5 هزار.
تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دانی 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند چه خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج باید کدام مراحل را مد نظر گرفت؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان متخصص یورولوژی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج یکی از تصامیم مهم و دشوار است که افراد در زندگی می گیرند، چرا که ازدواج سنگبنای یک خانواده است و جامعه مجموعی از خانواده هاست. این تصمیم تأثیرات زیاد بالای جوانان دارد که قبل از تصمیم ازدواج جوانان باید موارد را در این رابطه مد نظر بگیرند که یکی از آن موارد معاینات خون دو جوان است. چرا که امروزه میبینیم وقتی دو جوان با هم ازدواج میکنند، فرزندانشان معلول به دنیا میآیند. این که در خانواده ها اطفال معلول به دنیا میآید شاید دلایل زیادی داشته باشد، اما یکی از دلایل آن ازدواج دو جوان که با هم قرابت نزدیک فامیلی دارند میباشد. صدف خرمی یکی از محصلین پوهنتونهای خصوصی شهر کابل میگوید:
ممکن است بسیار دلایل دخیل در این موضوع باشه، اما یکیش میشه همین باشه که در مکتب خوانده بودیم، وقتی که مثلا با پسر کاکای ما ازدواج کنیم یا با یکی از اقارب نزدیک ما ازدواج کنیم، این مشکلات بیشتر است، یعنی خطرات ایجاد این مشکل نزد ما بیشتر میباشه اگر ما با اقارب نزدیک خود ازدواج کنیم. در فامیل ما مامای ما با دختر کاکای خود ازدواج کرده و دو طفلش صحتمند است، اما یک طفلش یک دست و یک پایش فلج است و توان حرکت نداره. پیش چندین دکتر مراجعه کردن، حتی تازه که به دنیا آمده بود همونجا دکتر صایبا گفتن که قرابت فامیلیشان این مشکل را به وجود آورده و 8 سال یا 9 سال است که پسر مامای ما از این مشکل رنج میبره.
سارا اسم مستعار یکی از جوانان است که خودش و 3 خواهرش سالهاست با مشکل معلولیت دست و پنجه نرم میکنند و نمیتوانند راه بروند. از خودش میشنویم:
من مشکل پای ماست که چندین سال است که در این مشکل گرفتار هستیم، تقریبا 10 سال میشه. 3 خواهر دیگه ما هستند در تکلیف دچار است. می دکترای که ما رفتیم، بسیار دکترای که در افغانستان بود ما رفتیم، و دکتران به ما گفتن که اصلا تداوی نداره، هیچ زحمت نکشین. پدرم دخترم میخواد گرفت. فقط ما پیش دکترای گرفتیم گفتن مشکل ژنتیکی است، ارثیست. ولی که معاینات یا کردیم گفتن ده عضلات و اینا مشکلات اصلا نیست. یعنی استخوان و اینایتون کاملا جور و صحتمند است. ژنتیکی است.
حبیب الله عزیزی، کارمند یکی از ادارات دولتی، از یک اقاربش برای ما چنین قصه میکند.
یکی از بچهای کاکای من دختر عمه ما گرفته، صاحب 4 اولاد هستن، هر 4ش بچه است. پسر کلان ازی از لحاظ جسمی بسیار خورده است. فعلا 20 21 ساله شده، ولی سونش ببینی فکر میکنی که شاید یک 14 ساله یا 15 ساله باشه. بسیار جسمش خورده و درس هیچ یاد نمیگیره. و یک پسر دیگه‌ش که است، یک چشمش تنگ است و یک چشمش کلان و گوشایش هم یک رقم خورده است دیگه. نظر به گوشای عادی بسیار خورده است. دو پسر دیگه‌ش هم درست حرف زدن نمیتونه، با وجود ازی که پتوله است، بسیار ساده است، رشد نکرده و فکر ذهنش مثل طفلا رویه میکنه. امرای هر کس تمامشان معلول است.
تمنا روحانی، مشاور مسائل خانوادگی، معاینات خون را قبل از ازدواج مهم میداند و میگوید که با در نظر گرفتن رضایت خانواده، دو جوان باید معاینات خون را انجام دهند.
پیش از اینکه با کسی ازدواج کنن خوب هست صحبت کنیم و توافق برسیم. و همچنان خون خیلی مهم هست و مثلا جدی هست. اگر هم خون باشه اولادش ناسالم به بار میآیه یا تولد شده بعد از چند ماه متاسفانه فرزندان خود از دست میتن. در نظر گرفتن خانواده و نظر آنها این کار انجام بده. یعنی اگر من باشم میرم با خانواده صحبت میکنم که وقتی من به خویشاوند خود ازدواج میکنم میتونه بعدها روی فرزندای ما، روی زندگی مشترک ما تاثیر منفی داشته باشه. مطمئنن وقتی خانواده آگاه شد راضی میشن و این مسئله را حل میکنن و جوانا با خانواده خود صحبت کنن و معلومات دهن و بعد این کار انجام بدن.
تصمیم به ازدواج و انتخاب همسفر زندگی حق مسلم هر جوان است. رونا محصل پوهنتون کابل میگوید به خاطر جامعه سالم و یک خانواده سالم از فامیل خود میخواهد تا قبل از ازدواج اجازه معاینات خون را برایش بدهند. او میگوید این حق دو جوان است.
البته این حق مسلم هر انسان است. به نظر من که به خاطر از اینکه جامعه سالم باشه و فامیل سالم آدم داشته باشه، این حق هر انسان است و فامیل را اجازه میتند دیگه. کدام مشکل وجود نداره از لحاظ فامیلی. خودمان بخوایم امی از خود استفاده کنم و معاینه کنم به خاطر از اینکه یک فامیل سالم بهتر داشته باشیم.
محمد فایز عظیمی، استاد در پوهنتون‌های خصوصی، میگوید خانواده ها باید در این قسمت بیشتر دقت کنند و نگذارند تا فرزندانشان یک خانواده ناسالم تشکیل دهند.
معمولا خانواده ها باید به این توجه بکنند که پیش از ازدواج اونم خانواده هایی که نزدیک هستند، مثل بچه کاکا و بچه ماما و دختر عمه و گروه های خونشان را چک بکنند، تا اینکه مشکلات اساسی که معلول های ذهنی و جسمی واقعا رنج‌آور هستن برای خود فامیلایشون که این اطفال داشت متولد میشه، هم برای اجتماع. اگر قرار باشه که فامیلای بسیار نزدیک باشن، خود دختر و پسر وقتی که میخوان با هم دیگر ازدواج بکنن، خب فامیل هستن، جدی بگیرنش، گروه خونشون رو باید چک کنن.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج کدام مراحل را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان، متخصص یورولوژی، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. میشه برام بگوین که در اواخر بعض تکلیف ها بین جوان ها دیده شده که در تشکیل خانواده قبل از اینکه ازدواج کنن باید معاینه خون بکنن، یعنی وقت بعد از او اطفالشان معلول به دنیا میایه، ای تو چی حد درست است؟ میشه برام بگوین
اطفال مایب که به دنیا می زیاد سببا داره، زیاد ریسرچ شده درباره عروسی های خانوادگی است. مثلا همراه دختر کاکا و دختر ماما عروسی ها میکنه، این سبب میشه که بعض تپلا که به دنیا می که او غیر نرمال باشه. بعض امراض با وجود می که مثال تکلیف قلبی است با وجود می، مثال شما شنیده باشه که دلش سوراخ است.
وقتی اطفال سوی شکل میایه یا معلول میاین، آیا این موضوع ارثی است یا ارتباط به معاینه خون داره به چی داره؟
بعضی امراض ارثی است، مثلا یک فامیل است، ولی مثلا ما شما خبر ندارم پدر کلانای ما یک مریض ارثی داره، مثلا مامو شکر است یا فشار است یا دیگه امراض جلدی مثلا سوریاسیس یا دیگه ای داره، میشه که ما دختر که نو دارسی کرده دی اینا بروز کنه یا اولادای اینا بروز کنه، اینم سبب میشه که تیپل غیر نرمال به وجود میاد. و دیگه شما چون خبرم دارم نه، از نگاه اسلامم برازی زیاد توجه بوایی شده که شما باید عروسی بیرون از پامیل خود بکنید. اون فلسفه شما است که مثال یک اشاره شده که باید اینمو تر چیزا، مثال یک مرض است اجداد ششم ما اونجا او داشت، حال دهی تپلا شاید بروز کنه.
دو نوجوانی که با هم تصمیم ازدواج میگیرن، یعنی وقتی به تفاهم میرسن و میخواین ازدواج بکنن، اینا باید دهی مورد کدام مراحل مد نظر بگیره؟
چون جامعه ما و شما سنتی جامعه است، امکان پذیر نیست. مثال که یک جای شما خواستگاری میری و اول ببری برش بگویی که شما برین اول معاینات خون کنی، امکان نداره، چون این رشته با عمل نمیرسه. خب منتها معاینات خون باید شوه.
آیا امی معلولیت هایی که ناشی از شراکت خونی یا ارتباط خونی است، آیا این تداوی داره؟
بعض امراض چه 100% قابل تداوی است، بعض ایتر امراض تیپل پیدا میشه مایوب میشه، بعض او با مرور زمان آهسته آهسته خوب میشه. بعض امراض است مثل که در کمرش یک پندریگی به وجود میاد، بعض اگر او عملیات میشه تا دائم العمر یک مایوبیت همراهش میباشه، مثل سوراخ های قلب است یا گرده پندریگی داره یا دیگه مشکل داره، او قابل حل است.
پس شما رای حلش برای جوانا و برای خانواده چی پیشنهاد میکنه؟
رای حلش ایست که اول باید امو ازدواج های پامیلی باید نشه. چرا دهی صدها مشکل است که مثال اول خوب بین امو دختر و بچه که است، مثال از خوردگی میشنسه هی امو چی محبتی مثل که پامیل داره نمیمانه و یک سال یک چیز عادی میشه، مثل یک عوض به یک پامیل است و دیگه دور از قومای خود عروسی کنه. ای هم از نگاه اسلام هم از نگاه طبابت امروزی پیدایش 100% زیاد است که از پامیل دور باشه.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان باد.
مهمان آزادی.
شنوندگان گرامی، در برنامه مهمان آزادی در برنامه امروز ما خانم زرغونه سلطانی را با خود داریم که بخش اعظم وقت خود را در کارهای خیریه سپری می کند و در سالهای اخیر کتابی را درباره آشپزی افغانها و قید قلم در آورده که پرفروشترین کتاب آشپزی افغانها در اروپا و امریکا شده و حتی در کشورهای کانادا و فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی مردم با آن علاقه گرفتن و میخواین که با فرهنگ آشپزی افغانستان آشنایی پیدا کنند. در این کتاب خود خانم سلطانی توان طرز تهیه از این خوراک باب افغانستان هم برای مردم نشان داده. سلام علیکم خانم سلطانی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، تقدیم میکنم.
زرغونه جان، شما علاوه بر ازی که در کارهای خیریه قرار معلوم دسترسی دارین و همیشه کار میکنین بر مردم افغانستان در داخل کشور، شما خواستین که فرهنگ افغانستان از طریق نشر کتاب در رابطه با آشپزی افغانستان به قید قلم در بیارین و به مردم معرفی کنین که افغانها با چی گونه فرهنگ مواد خوراکی آشنا هستند و چی چیزا در روی میز از اینا و یا روی سفره از اینا گذاشته میشه. شما از کجا این کتاب شروع کردین و چی انگیزه سبب شد که شما به نوشتن از این کتاب دست بزنین؟
انگیزه از این کتاب نوشته کنم، اولی که من خودم از کردی از طفلی علاقه داشتم و پخته کردن غذاها اینا، وقتی که مادرم پخته میکرد میدیدم یا مرا وادار میشد که بوی کنم، مثلا بوی نانا چطور است یا بوی ایل چای چطور است یا بیبی که من آده بودیم کردم چی بوی میده، تمام از اینا من امرایش بودم. و میدیدم که چقدر یک قسم خوشایند بود برم که همیشه باید توجه میکردم. خودم یاد نداشتم بسیار خورد بودم، اما بسیار علاقه داشتم که به فکرم بانه یاد داشته باشم. و وقتی که من از افغانستان برآمدم سن 38 ساله بودم که آمدم به آلمان، به این صورت من زیاد غذاهای افغانی را چی از دوستایم، چی از مادرم، چی از فامیلم من یاد داشتم. و من را وادار شد که من باید جنشته کنم، چون همیشه به تلویزیون یا به رادیو یا به اخبار که میدم بدون از جنگ، بدون از چیزای خرابتر که راجع به افغانستان گفته میشد، من را می وادار شد که چرا ما یک کلتور چند هزار ساله داریم و چرا نتونم از جنبه خوبترش من افغانستان معرفی کنم. گرچه مسلک من نبود، اما بازم یک خانم بایست یک خانم خانه من غذا را پخته میکدم. از او خاطر من خواستم که میره قید قلم دارم و به مردم و به مخصوصا به آلمان ها یا به دوستای خود یا به افغان های خود به کلگی بکنم که ما چی قسم کلتور داشتیم و چی پخته میکریم، از چقدر ترکاری ها ما استفاده میکریم، از چی میوه ها ما استفاده میکریم برای پختن غذاهای خود و از امی چقدر از اقسام این بود.
کیها در نوشتن از این کتاب با شما همکاری کردند؟ تحقیقات درباره موادی که شما در آشپزی استفاده میکنین، نام های از او را و خودتان چه قسم توانستین که قدر نام ها و مواد را که استفاده میکنین پیدا کنین و در کتاب درج کنین؟
امی قسم براتم گفتم من خودم بسیار علاقه داشتم. هر غذایی را که میخواستم در اول پخته کنم، من تقریبا 43 سال میشه که بالمون اومدیم، در ابتدا معلم‌دار من مشکلات زیاد داشتم. مثلا بر شما یک مثال میگم که گندنه به افغانستان بود اما در اینجا یافت نمیشد. من از بین ترکاری هایی که دیدم فکر کردم که لوح، وقتی که من بوی کردم و دیدم که به گندنه ما شباهت داره، پس فکر کردم که این قسم من میتونم که بزاره باید درست کنم. بعضی چیزایی که نیست، مثلا برنج، اینجا زیادتر کمتر پخته میشد برنج یا به شکل دیگه پخته میشد یا قسم دیگه به اینجا بود، اما من تانستم که آستاست رو جمع کنم. مثلا یکی از دوستایم بال ها چی بود انگلستان بود، او برای من برنج رایی کرد، برنج بسمتی. من شروع کردم تقریبا 30 چند سال پیش که اولین برنج بسمتی رو شروع کنم پخته کنم، مزهش چقدر فرق داره. یا می قسم گوشت می رفتم از فرانکفورت می خوردم خودم به یک جای دیگه بودم، یا باز مسائل دیگه می تونستم برم از یک جای دیگه بخرم، کلش باز من خودم پخته کنم، کلش زیاد زیر کنم به اصطلاح به زبان آلمانی یا به خوراکای از اینا برابر کنم.
یعنی مواد را که در این کتاب شما درج کردین در رابطه با آشپزی افغانستان هر یکش تجربه کردین، پخته کردین، طعمش دیدین و بالزو رسیپیش یا ترکیبش در کتاب درج کرده؟
بله، من اینا را چندین بار که معلمدار روزانه یا ماهانه یا سالانه ما پخته کردیم چند سال، اما به خاطر کتاب وقتی که خواستیم پخته کنم خواستیم که استپ به استپ، ما چون خودم کیمیا تحصیل کردیم خواستیم مقدارش را باید درست بگیرم، چی مواد مهم است برای خوراک، چی مواد کمتر باید استعمال شود، مثلا شکر چقدر باید باشه، روغن با کدام اندازه گرفته شود، برای صحت چقدر خوب است. هر کدام از اینا را فکر کردیم، بعد از اون باز نامای شما رو پیدا کردیم که آلمانی چی میگن، بعد از اون نقصای خود تکمیل کرده رفتیم، نشته کرده رفتیم. از کدامش باز به خاطر کتاب شاید براتون بگویم که برای نشته کردن کتاب هر هزار ما شاید یک 50 دفعه پخته کرده باشم.
و در کتاب شما در حدود چند نوع غذای افغانی درج است؟
با کتاب ما 80 نوع غذا رو نشته کردیم، اما شاید یک 50 نوع دیگه هم باشه که هنوز من نشته نکردیم، چون کتاب بسیار کلان میشد، بازو شاید به جلد دومش اگر خودم تونستم یا اگر خودم نتونستم شاید یکی از اولادا این کار کنم و اوده بگیرم.
و این کتاب شما به چند زبان نوشته شده و زبان اصلی که شما نوشته کردین به کدام زبان بوده و چی علاقه های وجود داره که به زبان های دیگه ترجمه شود؟
من خودم به چون لسان مادری من فارسی بوده، من به لسان فارسی پیش خود لست تیار کردیم، ترتیب دادیم، نوشته کردیم، اما استپ به استپ بوده ترجمه کردیم همراه دخترم. چون لسان آلمانی من اوقدر که برای ترجمه لازم باشه پرفکت نبود، از او خاطر دخترم ترجمانی را هم باید شروع کرده و همین قسم اولاد فرزندهای دیگه ما علاقه گرفتن، اونا هم خواستن کمکم، یکیش مثلا گرافیک دیزاین بوده، یکی دیگهش به یک شکل دیگه، هر کدام اشتا گرفتن و ما را تشویق کردن که باید این کتاب را نشر کنم.
این کتاب شما خودتان میخواین که تنها در قید آلمانی به بانه یا یکی به زبانهای دیگه هم میخواین که ترجمه
شود؟ اگر به لسانهای دیگه هم ترجمه شود جایی که باشه، مخصوصا دوستایی که به امریکا یا کانادا هستن بسیار خواستم که بلسان انگلیسی هم باید ترجمه شود، اما ما هم باید جایی که چاپ کرده دوستایی که اون رو هستن هنوز صحبت نکردیم که به انگلیسی. خودشان آرزو داشتم که چاپ کنن، اما هنوز چون یک سال هم نشده هنوز فیصله نکردیم که من لسان آلمانی چی وقت نشتم میکنم یا چی وقت ترجمه میکنم.
از این کتاب شما گفته میتونید که در حدود چند جلد از این به بازار عرضه شده و از طرف مقابل پاسخ داده شده و یا قدردانی شده، جوابای مردم چی بوده؟ به حساب انگلیسی فیدبک مردم چطور است در رابطه با کتابتان؟
سال گذشته سال 2023 یعنی جایزه سال گرفت جایزه دومه و تمام کتاب های آشپزی که 1700 کتاب آشپزی نوشته شد در اون جمله کتاب ما مدال دوم گرفت، مدال نقره.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم زرغونه سلطانی میشنوید که در آلمان مشغول کارهای خیریه و داخل افغانستان هستند و اخیراً کتاب را برای معرفی آشپزی افغانستان به نشر رساندند که این کتاب به زبانهای مختلف در حالت نشر است و یک جایزه بین المللی را هم به دست آورده.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
خب بین زرغونه جان که بریم یک اندازه درباره زندگی شخصی شما، شما تنها کتابی که در رابطه با آشپزی به او اشاره کردیم نوشته نکردین، بلکه شما مشغول کارهای دیگه هم در زندگی بودین، کارهای خیریه بودین. بیاین اول از زندگی شخصیتان، از طفلیتان بگوین، در کجا به دنیا آمدین، به کدام مکتب ابتدایی رفتین، درباره ازی بگوین، بعد از او باز درباره تحصیلات عالیتان، سفرتان به آلمان و اینا صحبت خواهیم داشت و بعد از او میرسیم به این مرحله که چی وقت باید به نوشتن کتاب شروع کردین.
ما به شهر کابل تولد شدیم در سال 1942 و به یک فامیل بزرگ که تقریبا مامای من، خاله های من اینا بوده، زیادتر به فامیل مادرم، یعنی پیوند از اونها زیادتر داشتیم، چون من با سن 2 سالگی بودم پدرم فوت کرده و مادرم مرا تنها کلان کرده. همراه به خانه پدر کلانم و 4 طرف ما مالندار خانهای مامایم، خاله های مینا بوده، یعنی به فامیل بزرگ بودیم که کلان شدیم به افغانستان و مکتب به خود کابل خواندیم، مکتب زرخونه تا صنف 12 ابیتور، یعنی به مکتب برگونه کردیم. بعد از او با فاکولته ساینس و رشته کیمیا و بیولوژی تحصیل کردیم. بعد از او دوباره یک بورس آلمان گرفتیم 3-4 سال بعدش، در سال 1970 ما به آلمان آمدیم و اونجا با لسان هم خواندیم و باید یک فورت بدون و رشته کیمیا و خواستیم که به کروماتوگرافی کار کنم و دوباره به افغانستان که رفتیم باز دوباره به کد علمی بودم، اما از کد علمی و فابریکه دواسازی اوخ، چون ما اشد ضرورت به یک نفر داشتم، من رفتم با اونجا، اونا مره خواستم و تقریبا 7 سال ما فابریکه دواسازی اوخ کار کردیم که باعث آمر لابراتوار بودم اونجا. بعد از اینکه ما مجبور می شدم چون رژیم تغییر میکنه تا اندازه که خواستیم بتانیم که توان ما بود تانستیم، وقتی که دیدم که چاره بسیار ضعیف شد و سایه زندگیم بسیار تنگ شد، رفتم به خودم هم به شوهرم. از او خاطر من مجبور شدم اولاله من بسیار خود من افغانستان ترک کردم، برای از اینکه امرای از او رژیم نمیتونستیم که ما کار کنیم، امرایشان و زندگی کنیم، باید ترک میکردیم افغانستان. و سال 1980 ما اومدیم از راه پاکستان با مشکلاتی که یه چیز ما با خود گرفته نتونستیم، حتی یک آدرس نمیتونستم بگیرم، از یاد کردیم.
خاطراتتان از آغاز دوره مهاجرت کدام خاطری هست که شما افغانستان وقتی که ترک کردین چی نوع احساس داشتین؟
که من افغانستان ترک کردم یک خاطره تلخ بایی داشتم که اینقدر که من یک تعداد ماندم، زندگیم، دوستایم، فامیلم، تحصیلم، کارم، یعنی یک دفعه دفتم آدم ترک بده کل چیزا رو بیازی کس رو بگویه، بسیار دردآور است. میفهمین ما از کجا با من خدایی گرفتیم، رفتیم به سر ادیرا و قبرا با من خدایی گرفتیم، گریه خود با اون یک گریه داغ در ما آمده که ما او اس کردیم که داغی گریه چطور است که بروی آدم میفته. و پس آمدیم به خانه و هیچ کس گفته نتونستیم که ما امشب یا این روز تو وقت ما از افغانستان میبرایم. تنها خانه خود بغل کردیم و از دروازه برآمدیم که حرکت کردیم طرف پاکستان. به این شکل نمی خاطره است که من هیچ وقت فراموشش نمیتونم. هیچ وقت من میفهم که چطور آدم ملک خدا، چطور وطن خدا، چطور زندگی میکنه، کل چیزها را دفت نزدست میتونه و بیازی که کسی بگوید، بیازی که فکر میکنم اولادم امگی ما برا تلف میشیم از بین میریم، اما قبول کردیم و برآمدیم.
وقتی که به پاکستان آمدین چطور سفر به آلمان مهیا شد که با شما پناهنده شوین در آلمان و در اونجا زندگی کنین؟
وقتی که به پاکستان آمدم من فکر میکردم که وقتی که رفتیم از بار کسا شناخته بودم، چون وقتا ویزه آلمان برای افغانا 3 ماه اجازه بود، بدون ویزه میتونستن بیان سفر کنن. اما وقتی که ما به پاکستان رسیدیم دفعتا دیدم که ویزا قطع شده و ما پاسپورت هم نداریم و هیچ چیز نداریم. در صورت برآمدن از این گرفتم، گفتم پاسپورت باید بخریم. پاسپورت ساختگی خریدیم. من مادرم هم امرایم بود، 4 طفلم بود، طفلایم بسیار خرد بود، 3 ساله و 5 ساله و 8 ساله و 12 ساله، و پاسپورت ساختگی گرفتیم. بازم من یک دعوتنامه، چون برادر شوهر من به آلمان بود اونجا زندگی میکرد، از اونها یک دعوتنامه خواستیم. اونا که دعوتنامه نشته کردن، بعد از اون متانستیم به سفارت آلمان داخل شدیم، اگرنی از دروازه ما رو نمیماندن. وقتی که داخل شدیم، بعد از اون ما به راست و حقیقت خود ما به سفارت گفتیم که ما برآمدیم و پاسپورت های ما ساختگی است، پاسپورت از خود من نیست. شما میفهمین که از افغانستان حال پاسپورت آدم گرفته نمیتونه. اونا رو هم به اونجا دادم و کل چیزا رو و گفتم که من اینجا آمدیم. حتی من نمیفهمیدم پناهندگی چیست یا چیست، فکر میکردم راستن آلمان میریم، باز لسان هم میفهمم، شوهرم هم خودم هم کار میکنیم، حتی نمیفهمیدم که پناهندگی چیست. داخل شدیم و اونا ما رو از اونجا رندن پاس دادن، از خود و راستن شاید تلفنی پرسان کردن، توانی مرا خواستن، چون من خودم به فابریکی دواسازی افتار میکردم، امید لابراتوار بودم و شوهرم به شفاخانه بی سینا بود، از اونجا به بسیار خوبی میتونستن پرسان کنن و شاید 1 ساعت بود به من خودشون آماده کردن. از اونجا مثلا رندن پاس گرفتیم و آمدیم. فرداش کوشش کردم که دیگر حرکت کنیم نباشیم پاکستان و راستن بریم به آلمان.
در آلمان که آمدین، روزای اول چطور میگذشت؟ چطور شد که باز در اینجا در جامعه مدغم شوین، در اونجا که مردم کار و بار و زندگی را شروع کنه؟
وقتی که به آلمان ما نو آمدم، اول فامیل یعنی بادر شوهر ما به آلمان بود، خانم از آلمانی است، والندار یک چند روز اونجا باشم، بعد از او باز دوباره اما چی بودیم خواهر خانم ایورم اونا مرا دعوت کرده بودن، اصلا مارگور بودن. اونجا آمدیم، یک مارو خانی از اونا خوب فکر کردم که اصلی میمین اینا لباد رو یک کار پیدا میکنیم، اما دیدم که نیه ایتون نیست، باید آدم یک پناهندگی بده. اینا بود رو با متوجهشون باید پناهندگی بدم. باز وقتی که پناهندگی داریم، چون ما لسان هم میفهمیدیم، اما وقت شوهر هم میفهمید، کار هم میکرد، من ایتون فکر کردم که شوهرم باید، من خودم میتونستم که وقت به فابریکه دواسازی اخت برم اونجا برای کار میدادن، من به تماس شدم، اما ما به خاطر شوهرم نرفتم اونجا. گفتم این مهمتر است که شوهرم کار پیدا کنه و ما اولادا رو باید برسانم. اینو مهم استن که اولادم برسن، خودم خالص تحصیل کردیم، اولاد خود باید برسانم. از اون خاطر من صرف نظر از کار کردم و شوهرم باز یک چشم اومد پیدا کرد، چون لسان هم میفهمید، تخصص هم داشت، باز تانستن کار پیدا کردن. اینجا به بپرت آمدیم از مربورگ و اینجا به کار شروع کردیم تا امیال به بپرت من موندیم. از اون خاطر
شما خب فامیل کلان هستین، چطور شد که باز به سازمانهای خیریه رفتین و کار شروع کردین که تا بال هم کارهایتان در داخل افغانستان هم ادامه داره؟
ایتو شد که چند سال اول اصلا آدم فکر میکنه که آل پس دوباره به افغانستان میرم، به افغانستان میرم. 10 سال که شد بعد از اومدیم که نه، افغانستان رفتن مشکل شد، فرزندان و اولادان کلشان تحصیل میکن، آل به این جاده بسن 10 سال که تیر شد دارم. میبینه که ایت را نیست، دیگه چیزی نیست. واسه به اون صورت ما هم دل خدا کردم، گفتم نه اینال میتونم که دیخی باید فکر کردم برای چی میباشم، با آلمان میباشم. تصمیم خدا گرفتم، چون اونجا نمیتونستم دیگه برم به افغانستان، ایت رایش نبود. از اون خاطر بعد از باز یکی از دوستا و نزدیکا و بودیم قومیم تلفنی هم رای مبرد تماس شدن، گفتن که ما یک فکر داریم، ما رو خودت هم کاری میکنی. باز گفتم به بسیار خوبی، من خودم شکر زندگیم خوب است، تو احتیاج نیستم که از خاطر پیسه کار کنم. پول اینمی چیزی که ما با وطن کار کردیم یاد گرفتیم، میخوایم علاقه دارم که پس با وطن خود، با وطن دارای خود کمک بدم. امو بودم که امرای یک تعداد دوستای دیگه و اونا پس دوباره شروع کردیم. دادیه را که نسکی 233 سال تقریبا میشه. من باید دیگر دوستایی که یک جا شدیم روز بروز ایداد دوستایی ما زیاد شد، کار ما زیاد شد. باله چکر باید بسیار خوبی این چی داره. باز همیشه در پاکستان که پروژه چندین پروژه داشتیم میرفتم سال و سال یا یک سال بعد اونجا ما مسیر خیاطی داشتیم یا کلینیکا داشتیم یا مکتب داشتیم و زیادتر مکارهای مسیر خیاطی رو میکردم چون با وام علاقه داشتم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم زرغون سلطانی میشنوید که در آلمان مشغول کارهای خیریه و داخل افغانستان هستند و اخیراً کتاب را برای معرفی آشپزی افغانستان به نشر رساندند. این کتاب به زبان‌های مختلف در حالت نشر است و یک جایزه بین المللی را هم به دست آورده.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا می‌خوام یک اندازه درباره زندگی شخصیتان گپ بزنم. حالا درباره خواهر برادرها، چند خواهر برادر هستین؟ شوهر اولادا چطور است؟ مشغول چی هستن؟ خانواده شخصی خودتان چند خواهر برادر هستین؟ اول شما.
من یک مادرم یک دختر داشتم. من تنها هستم. از شخصی خودم از مادرم یک دختر است.
و خانواده شخصی خودتان، شوهر و اولادا و اینا بگوین، چی درس خواندن اولادا؟ مشغول چی هستن؟
شوهر ما دکتر است. بعدش طب تحصیل کرده در افغانستان، باز دوباره به آلمان از بورسای سنات داشته برلین امراشون جمع آمدیم برای نیم سال. باز دوباره رفتیم. یک اولاد من به برلین تولد شده و من 4 طفل دارم، 2 دختر 2 پسر. 2 بچه، یکیش متخصص داخل است و یکی هم گوشگلون. و دخترای من یکیش لابراتوار تحصیل کرده و یکیش هم اکادمی معلمی که درس میده و گرافیک دیزاین خوانده. بله.
شما خودتان آرزوی دوباره رفتن به افغانستان دارین؟ بر زندگی؟
فعلا نه. حالا اون طرف شدیم، ولی او تو میتانم که برم، اما بر زندگی کردم دیگه حالا دیر شده. حالا وقت نیست که برم. ولی
اگر بتانین درباره روز اولی که بعد سالها شما دوری بود از افغانستان، در مهاجرت بودین، اما لحظه که در سال 2004 به افغانستان داخل شدین و پایتان از سر خاک افغانستان ماندین، چی احساس داشتین اون لحظه؟
اون لحظه بسیار مشکل بود. آقا وقتی که آدم میای و به خاک خود پایین میشه، یک گریه دیگه آدم میگیره که من چی رقم رفتم، چطور آمدم و اینجا. یک خوشی هم آدم اسم میکنه و خود بیگانه هیچ اسم میکنه وقتی که پایین میشه به خاک افغانستان و همه مردم از خود آدم فکر میکنه. اما بسیار تغییرات، مثلا به سرکا تغییرات دیدم، به جایا تغییرات دیدم. مردم یک کمک تغییر کرده بود، از نگاه لسان تغییر کرده بود. اون لسانی که ما وقت پارسی که وقت گپ می زدیم یا صحبت می کردیم با لسانی که آلی بود یک اندازه فرق داشت. و اون چند هتل که بود ما بهترین بود وقت رفتیم، غذاهایی که خوردیم یا پیش آمد هر کدام که دیدم و بازار یا هر چیز، اونا مرا می شناختن که من نیستم از اینا. و من اونا را با وجودی که لباس خود بسیار زیاد، من چادر بسیار کلان پوشیده بودم یا لباس دیگر رقم پوشیده بودم، اما وقتی آدم صحبت میکنه، صحبت آدم اونا میفهمن که شما از خارج آمدین به این رقم میفتن. میسن چطور فهمیدین؟ شما از خواهی بیکن، از اصدادن کن فهمیدین، از گرزدن کن فهمیدین شما از خارج آمدین. یکی سو دیگه داره که آدم خود ایتو بیگانه یه چیز نمیکنه، اما میبینه که تغییرات آمده دیگه. آست آست فکر آدم میکنه که نی آله نیستی، با وجود که نه با آلمان زیادتر من زندگی کردیم نسبت به افغانستان، اما بازم وطن آدم، وطن آدم است. همیشه خواب که آدم میبینه همون جرا به خواب میبینه، همون چیزهای کلی بین که داری از زندگی آدم پیر شده همون را زیادتر آدم متوجه میباشه. یا مخصوصا ما غذایی که مال پختم میکنم یا میده که ترتیب میتون فکر میکنم به افغانستان هستن یا اولادای من مگی جمع هستن. همیشه تا حالی که به میسن هم هستن امی کارم میکنم و غذا پخته میکنم پیش از پیش. و نام خدا فامیل مال زیاد است، 4 اولاد، هر کدامش 2 اولاد دارن. فامیلایشان از این هست که من در حدود 20 نفر میشیم و برای کلگی من غذا تهیه میکنم و همگیشان دوست دارم غذایی که تهیه میکنیم. از مخصم تفلای خورده که من از دروازه که داخل میشن میگن بی بی جان من تو پخته کردیم، من تو میخوریم. یا میگن شیر برنج میخوریم. هر غذایی که من پخته میکنم بسیار خوشحال میه.
خوب است که اولاد همه به ثمر رسیدن و خاطرتان از درک از اینا جمع است. و از اولاد هم کسی در رابطه با آشپزی و اینا اما هنر شما را آموختن؟
من خودم یک عادت داشتم که میگفتم اولادم بچه یا دختر می باید کلشان باید یک چیز یاد بگیرم، اما چیزی که به خانه است باید بفهمم که چطور میشه، چی رقم میشه. من فهمیدم که اینا برای تحصیل میرن جدا میشن، باید پیش از یک اندازه معلومات داشته باشن. هر کدومشان یک اندازه یاد دادیم چطور، باز اونا خودشان نظر به این که شوق کدامش به چیز است اولتر امور یاد گرفته. بچه ها مثلا یکیش دمپخت بسیار خوب پخته میکنه، اما اول که رفت دمپخت شروع کرد و یکی دیگهش چلو یا مطر یا چیزا رو خوش داشت یا برانی رو اون رو پخته میکرد. و دختر خود هر چیز علاقه داشت، هر چیز زودتر میخواست یاد بگیره. و دختر کلان و زیادتر امو که کمک هم کده بکس گرفتن اینا، یک دوسته ما رخصتی بیماش گرفت، باز رفت یک کورس عکاسی گرفت که باید عکس که برای کتاب گرفته میشه یا بسر کاغذ چاپ میشه به یک شکل دیگه است، از غذا باید ایره یک فورد بیلدینگ یک چیز کنه. اون رو یاد گرفت، باید از او امرا امرایم. هر روزی که من پخته کردم نزدیک خانه ایم است، بازی با تماشیم از هر عکس یک از هر خوراک یک 50 عکس میگرفتیم تا یک از انتخاب میشد که با کتاب باید چاپ شود.
شما گفتین که میخواین که این کتابتان که بیش از 80 نوع غذای افغانستان داره ایره یک ذره بیشتر بسازین و شاید در آینده نزدیک کدام کتاب دیگه به که اقسام و انواع دیگه از خوراک باب افغانستان در او درج باشه. تا چی حد سر از او کتاب کار کردین؟
من یک کتاب را که نوشته کردم، مثلا به شما یک مثال میگم که مربا، یک دوسته رقم مربا را نوشته کردم، مربایی که دیگه او قدر نمی کردن. گفتم مگه ای را اینا یاد بگیرم دیگرارم دیگر میوارم میتونم پخته کنم. اما اونا را نوشته کردم، مثلا مربای بی رنگش چرا سرخ میاد، چطور میاد، چی رقم کنم. و از او خاطر مثلا یک مربا اگر نوشته کنم چندین مربای دیگر میشه. یا همین قسم سر هر خوراک یکی دو سه تاش نوشته کردیم، چند تای دیگه شو میتونم که نوشته کنم یا خودم یا نوت کردیم. اما شاید باز با خودم قدر حوصله نداشته باشم که نشته کنم، امکان داره که دخترم یا یکی از اولادایم نشته کنم.
خب اولادا هم به افغانستان رفتن، گرچه علاقهشان به افغانستان میفهم که زیاد است، مخصوصا با خوراک آب که مادرشان هنر نوشتن موارد خوراکی افغانستان داره، رفتن افغانستان دیدن از نزدیک؟
اولادایم بسیار زیاد علاقه داره به افغانستان، نه تنها از نگاه خوراک هم از نگاهی که من به اتحادیه کار میکنم. هر کدامش مرا تشویق کرده که به اتحادیه ما دوام بتون و برم سفر کنم. مخصوصا بچه کلان هم سفر اولی که کدوم، یعنی بسیار مشکل بود که پاکستان من تنها برم و مرا گفت چی رقم کمک میکنی که خودت رفته نمیکنی، پیسه تان به دست کسبایی میکنین. بعد از اون من تصمیم گرفتم که نه، خودم باید برم. و شوهرم هم قسم کمک کرده با ما، هر کدام از اینا جدا کمک کردن و تشویق کردن که من باید برم کمک خود برای مردم دیگه برسانم به هر شکل هر چیز رو که من یاد گرفتیم. و تمام اولادای کمک کرده در ایسا امروی من در ایسای پیسه اگه بوده باشه یا همکاری بوده باشه، هم بچه ها کمک کردن هم دخترها کمک کردن. اما به افغانستان تنها بچه کلانم هم وقت رفت، چهار علاقه داشت که رفت یک هفته و امروی من بود، باز من دوباره سفر خود دوام دادم و مالمدار کار داشت نمیتونست، پس آمد به آلمان. اما دیگه علاقه دارن اما میسر نشته برشن، چون میخواستن امرای ما برن، من نتونستیم که به افغانستان برن.
اگر زمین هم مساعد شد دوباره به افغانستان میرین؟
اگر زمین های تو مساعد شد و شاید دارم سفر بتانم امرای اولادای برم، اما تو بر پیشی خواستن نمیتن.
خب بسیار زیاد تشکر. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم زرغونه سلطانی که در آلمان مشغول کارهای خیریه هستند و در پهروی کارهای خیریه کتاب را در رابطه با آشپزی افغانستان نوشته کردند که بیش از 80 نوع غذای افغانی در این کتاب درج شده و امیدوارند که بتوانند انواع دیگه از غذاهای افغانی را در کتاب بعدی خود نشر کنند. بسیار زیاد تشکر زرغونه جان سلطانی.
زنده باشین. تشکر از شما.
تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارتان.
مثل یک ترانه شاد تو به جرفای سکوتی، روی سیمهای گیتارم میدوی مثل ملودی، تو به
یک سرودی می شدم دیوانه حتما تو اگر پیشم نبودی ای تو راه با عروجم ای تو مرز سرخ خواهش ای تو احساس عمیقا نکنی ذره کاهش خند قشنگ بعد یک گناه زیبا ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا
شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل جان فدایت
فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت دل دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیره به ته دستت که میمیرم با غیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش صاحب دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت دل 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 قربان چشمانت قربان چشمانت دل نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه می‌خواند ولی یک لحظه آرامم نمی‌ماند نمی‌ماند گرفت خرمن آتش ز برق جسم زیبایت که سوز قلب عاشق را کجا معشوق می‌داند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمان دل قربان چشمان
شبیه تو رازی در زندگی خوشی کن